أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشات امیر المومنین علیه السلام هست: ثمرت الانس بالله الاستیحاش من الناس. نتیجه انس به خدا اینه که آدم دیگه با مردم نمیجوشه، از مردم کناره گیری میکنه. منظور همین معاشرت هایی که در قرآن اومده و لا تکن مع الغافلین، این معاشرت هایی که وظیفه نیست، سرگرمیه، فقط صرفا انسه. ولی اونجایی که وظیفه هست که اون اصلا انس بالله ایجاب میکنه که اونجا. خب نوع انس گرفتن با افراد از همین نوع غفلتشه، که البته وقتی هم از روی وظیفه باشه باز اثر خودشو داره. رسول اکرم صلی الله علیه و آله داره که هر وقت از هر مجلسی بلند می شدن استغفار می فرمودن، برای اینکه روح موجود بسیار لطیفیه. اینکه سنگ، اگر یه سنگ یخ رو بذارن کنار یه سنگ داغ، اون سنگ یخ داغ میشه و اون سنگ داغ یخ میشه، گرم میشه، یعنی تأثیر میپذیرن از هم. وقت روح با اون لطافت در کنار روح‌های خبیث غافل قرار بگیره، یقیناً زنگار میگیره. لذا خود حضرت فرمود که من استغفار میکنم چون و یوغان و علا قلبی، قلبم زنگار. این قسمت از مطلب چون تمام شد، برمیگردیم و یک مروری میکنیم. اولین مسئله این همین قیاس خلفه. تا اونجایی که ما بررسی کردیم خلفه و نه خلف. در لغت گفتن که الخلف نقیض القدام. در تاج العروس داره، کتاب های دیگه هم همینطوره. فی تاج العروس داره الخلف نقیض القدام، و بعد داره که وردی و معانی مختلفی نقل کرده که ما اونا رو بهش کار نداریم. یکی از معانیش هم اینه: ور ردی او من القول، سخن بد، سخن پوچ. این اما خلف رو گفته والخلف، الوالخلف اسمون من الاخلاف، اسم مصدر از اخلفه. اخلفه چیه؟ میگه و هو فی المستقبل کالکذب فی الماضی. شما اگه نسبت به گذشته حرفی بزنید خلاف واقع باشه میگن دروغ، اگه حرفی بزنید نسبت به آینده که خلاف واقع باشه میشه، میگی مثلا فردا به آزاداتون میگی که فردا این کارو برات میکنم، اون کارو میکنم، در حالی که بنا نداری بکنی، این میشه خلف. یا نکنی خلف. اضافه فرموده که بله و هو ان یقول شیئا ولا یفعله علی الاستقبال. این در تاج العروسه. و قیل الخلف بالذم القول الباطل. زبیدی صاحب تاج العروس که واقعا یکی از اون لغوی‌های دقیقه، من حالا کتاب بهتر از اون سراغ ندارم در لغت، البته اونطور غور نکردم، ولی تو مدتی که بالاخره هش داشتم بسیار کتاب مترنیه. میگه وقیل الخلف بالذم القول الباطل. بعضی ها گفتن خلف بالذم که الان ما گفتیم به معنای خلف وعده است، گفتن به معنای قول باطله. خود اون قیله گفته و مر انهو بالفعل، در جای خودش گذشت که اونی که به معنای قول باطله الخلفه نه از خول. بعد خود اون قیله گفته ولعله مما فیه لغتان، شاید این یه جوریه که هم خلف میگن هم خول. اما زبیدی این قول قیله رو رد میکنه، میگه والخلف الذی مر انه بمعنى القول الردی لم ينقلوا فیه الا الفتح فقط. اونی که به معنای قول پوچ و بده اون فقط به فتحه، و اما الذی بالذم فلیس الا الاسم من الاخلاف او المخالفه، اما اونی که به ذمه اون فقط اسم است از همین خلف وعد یا مخالفت کردن. مخالفت با یک کسی هم خلف میگن. بعدم گفته و اللغه لا یدخل هل قیاس و تخمین، یعنی به اون قیله میگه بی خود نگوش لعله فیه لغتان، نخه دو لغت نداره. اونی که خلفه به معنای قول ردیه، خلف به معنای قول ردی نه. خب این لغته. اما میایم سراغ و یظهر من الحکماء والمناطق ان قیاس الخلف، اما میایم بازم خود به فتح الخا خلف. از قبل از شیخ ندیدم، یعنی تو کلمات فارابی چیزی پیدا نکردم که وجه تسمیه و این که خلف صحیحه یا خلف فرموده باشه، ولی در کلمات شیخ در قیاس فراج الشفا القیاس صفحه 411 اونجا فرموده که و معنا قول هم قیاس الخلف ای القیاس الذی یرد الکلام الی المحال، اون قیاسی که سخن رو به محال منتهی میکنه، میگه این اگه بخواد محقق بشه به محال منجر میشه. فان الخلف اسم للمحال، از اون جهت که قول ردی یعنی باطل، باطل یعنی پوچ، به معنای محال به کار میره. و اما الذین یقولون قیاس الخلف بذم الخا فقد زاغوا، اونهایی که قیاس الخلف رو بذم خا خوندن اونا انحراف دارن. از الخلف انما یکون فی المواعید فقط، زیرا خلف فقط در مورد وعده به کار میره، همون خلف وعد. و بعضهم قال انما سمی قیاس الخلف لانه لا یأتی شیئا من بابه بل یأتیه من ورائه و خلفه. بعضی ها گفتن وجه تسمیه قیاس خلف اون نیست که خلف بنا به معنای قول ردی و باطله، بلکه به معنای پشته، چون خلف به معنای قدام مقابل قدام هم الان گفتیم میاد. میگه قیاس خلف گفتن چون نمی آید این قیاس به سمت مقصود از در خودش، بلکه وارد میشه از در پشت. از یعتیه من طریق نقیزه، زیرا از طریق نقیز وارد میشه، لذایش گفتن قیاس خلف. ولی خود شیخ گفته من به همون وجه تسمیه اول رو میگم، ولی اوقع اندی ان الخلف المستعمله ها هنا هو به معنى المحال لا غیر، اونی که بیشتر به نظر من و به دلم میچسبه اینه. رازی هم در شرح عیون الحکمه، فخر رازی در شرح عیون الحکمه هر دو وجه رو آورده، گفته قیاس خلف میگن و این نما جلد یک صفحه 190 191 اونجا میگه و انما سمی هذا القیاس به قیاس الخلف لوجهین الاول ان الخلف هو الردیء من القول فلما لزم من هذا الترکیب نتیجه باطله. چون با این استدلال میخوان بگن این چیزی که فرض شده باطله، لاجرم سمی خلفن. حسانی بچه دوم انک فی هذا الطریق لا تثبت مطلوبک به قیاس متوجه الی، مطلوب رو با قیاسی که متوجه به خود مطلوبه اثبات نمی کنی، بل به قیاس متوجه الی انتاج نتیجه الباطله ثم تستدل به بطلان تلک النتیجه که نقیض مطلوبه علی حقیقت المطلوب فکأن الانسان ذهب الی مطلوبه من خلفه لا من قدامه. بالاخره خلف منتها وجه تسمیه خلف، آیا اونی که شیخ گفته یا اونی که بعضی دیگه گفتن؟ هر دوشو گفته، گفته هر دوش درست. مرحوم خواجم در شرح اشارات، شرح اشارات جلد 1 صفحه 284 فرموده والخلف اسم للشیء الردیء والمحال، چیزی که سخنی که بده و نشدنیه، ولذلک سمی القیاس به و هذا التفسیر اشبه مما یقال انه سمی به لانه یتل مطلوب من خلفه. یه وجه تسمیه رو اینطوری بگیم که خلف به معنای قول ردیع باشه، محال باشه، این بهتر از اونه که بگیم خلف بهش میگن لانه یتل مطلوب من خلفه ای من ورائه هو من ورائه الذی هو نقیضه. و هازا قد ذکره الشیخ فی مواضع آخر، یه اینی که ما میگیم که خلف به معنای همین ردیع و محاله، شیخ هم در جاهای دیگه گفت. شرح حکمت الاشراق قطب شیرازی، شرح حکمت الاشراق اینی که حکمت چاپ کرده جلد 1 صفحه 222 اونجا هم فرموده که فصلون فی قیاس الخلف و سمی به اما لان الخلف، چون این قطب شیرازی شاگرد مرحوم خواجه بوده و این شرح حکمت الاشراقی که نوشته تقریرات درس خواجه است، یعنی خواجه حکمت الاشراق میفرموده و تقریر درس رو این آقا به صورت شرح حکمت الاشراق نوشته. فصلون فی قیاس الخلف و سمی به اما لان الخلف هو الشیء الردیء او المحال و اما لان الحاصل من هذا القیاس هو اثبات المطلوب به ابطال لازم نقیزه المستلزم لابطال نقیزه المستلزم لاثباته. یه این قیاس مطلوب رو اثبات میکنه از این راه که اول نقیز رو فرض میکنه، بعد میگه این نقیز یه لازمی داره، اون لازمش باطله. خب اگه لازمش باطل شد پس خود نقیز باطله، اگه خود نقیز باطل شد پس اصل مطلوب صحیحه. فکأن المطلوب یعطا من ورائه یعطی من ورائه و خلفه، مطلوب به دست میاد اما از پشت، یعنی از راه نقیزش. مرحوم ملا عبدالله یزدی هم در همین حاشیه، این حاشیه ای که چاپ جامع مدرسینه صفحه 104 اونجا میشون فرموده و هذا القسم من الاستدلال یسمى بالخلف اما لانه ینجر الى الخلف ای المحال على تقدیر صدق نقیض المطلوب او لانه ينتقل منه الى المطلوب من خلفه ای من ورائه الذي هو نقیضه. مرحوم حکیم سبزواری هم در شرح منظومه باز همینا شبیه همینو فرموده، شرح منظومه جلد یک صفحه 310 فرموده قیاس الخلف هو الذی یبین فیه المطلوب من جهت کذب نقیزه و یسمى به. چرا بهش میگن قیاس خلف؟ لانه یؤدی الی خلاف المقرر والمفروض او لانه ینتقل فیه الی المطلوب من خلفه و ورائه. در اقرب الموارد اون چاپ بیروتیش خلف رو که معنا کرده، تو معانی خلف یه قیاس الخلف هم آورده، گفته قیاس الخلف عند المناطق ما یستدل فیه بامتناع احد النقیزین علی تحقق الاخر. ولی این اقرب المواردی که چاپ ایرانه اینو کرده خلف، توجه نکرده که خب این قیاس الخلف اگه بنا بود خلف باشه باید بعد از خلف می آورد. خلف و اول معنا کرده معانی متعددشو، قبل از قیاس خلف معنای خلفه، خلف بعد از قیاس خلف هم باز فکر میکنم بازم خلف رو معنا، چون خلف معانی متعدد داره. بعد از اینکه اینا تموم میشه میره سراغ خلف. خلف رو فقط یه معنا بیشتر نمیکنه، همون اسم من الاخلاف، و دیگه اونجا قیاس الخلف و خلفی نیست. این آقایی که مصحح ایرانی بوده چون معروف قیاس الخلف بوده گفته اون چاپ قبلی غلطه، قیاس الخلف نوشته، کرددش قیاس الخلف، در حالی که خود سیاق کلام نشون میده که نمیتونه اون قیاس الخلف باشه. اونم گفته قیاس الخلف عند المناطق. ما بالاخره جناب استادم ما وقتی خدمتشون میخوندیم، یعنی اون وقتی که من تعلیقات نوشتم از فرمایشات ایشون، ایشون اصرار داشتن برای اینکه قیاس الخلفه، منتها بعد که رحیق چاپ شده بار بعدی که تدریس فرمودن اونجا، یا مثلا توی تحقیقی که بعد کردن اونجا برسیدن هر دو وجهش جایزه. من فکر میکنم یه وقت در رهبر خرد دیدم که او اصرار داره برای اینکه قیاس الخلفه، و حالا چی شده بالاخره من شاهدی فعلا، چون دیگه فرصت نکردم رهبر خرد الان نگاه کنم. این یک مسئله. بعدی که هست اینه که فرمودن و یلزم و فی هشی من فرض نقیزه. قیاس خلف، حالا عوضی گفتیم قیاس خلف، قیاس خلف تعریفش چیه؟ بله؟ بله، ولی اصطلاح که نمیشه باش بازی کرد، اصطلاح رو باید حفظ کرد. بله؟ آره. قیاس خب این ادعا باید یه شاهد داشته باشه. ما که تا حالا میم از منطقیین و فلاسفه‌ای که ذکر کردیم، یه فقط شیخ گفت بعضی گفتن، ولی این انحرافه، این کجه، اون صحیح نیست، نفی کردن نه اینکه گفتن. و اما تعریفش چیه؟ گفتن قیاس الخلف یا قیاس الخلف صحیح فعلا، قیاسون یثبت فیه المطلوب به ابطال نقیزه. اگر شما نقیز را ابطال کردید نتیجه میگیرید که مطلوبتون صحیح، یعنی از اول قیاس اقامه میشه برای ابطال نقیز مطلوب. نظیر چی؟ نظیر ادله‌ای که آوردن برای امتناع اعاده معدوم. خب مدعا اینه که اعاده معدوم محال است. نقیزش چیه؟ نقیزش اینه که محال نیست، جایز است، چون مقابل محال ممکنه. جواز هم در فلسفه یعنی امکان. ادله رو وقتی نگاه کنید فرمان اگر اعاده معدوم جایز باشه تخلل عدم بین شی و خودش میشه، این لازم، این لازم باطله، پس ملزوم که نقیض مطلوبه اونم باطله، یعنی تالی باطله، فالمقدمه مثلو، و پس خود مطلوب صحیح. و همینطور عدله دیش، اگر بخواهد اعاده معدوم جایز باشه، شیء موجود در خارج موجود خواهد شد بدون عدد متعین، که آیا این یکیه، دوتاست، ستاست، معلوم نیست، در حالی که تعین عدد از لوازم وجود شیء خارجیه. شیء که نمیشه در خارج باشه معلوم نباشه یکیه، دوتاست، یه چهارتاست، معلوم نباشه، نه واقعا نباشه، معلوم بودنش ممکنه معلوم نباشه. من تعبیر معلوم کردم، این اشتباه بود، نمیشه یه شیء در خارج باشه نه یکی باشه نه دوتا نه ستا، هیچ تعینی نداشته باشه از نظر عدد. خب ببینید، قیاسون یثبت فیه المطلوب به ابطال نقیزه، آیا این معناش اینه که ما میاییم میگیم اگر بخواهد، حالا شیء آخوند چی فرموده؟ فرموده که تعبیر آخوند اینه، یلزم و فیه شیء من فرض نقیزه، یه اگه نقیزشو فرض کنی خودش لازم میاد، که بشه مشکل ایشون، یعنی مشکل مستشکل اینه. ما الان داریم آخوند اشکال میکنیم؟ نه، آخوند داره حرف مستشکل رو نقل میکنه. مستشکل میگه آقا شما در قیاس خلف فرض نقیز میکنید، ولی از فرض نقیز چی لازم میاد؟ خود شیء لازم میاد، و یلزم و فیه شیء من فرض نقیزه. مثل چی؟ مثل اون ادله‌ای که گفتن، گفتن اگر شما بخوای بگی زمان متناهی نیست، باید بپذیری که متناهی هست. باشه، اگر بخوای بگی که زمان متناهی هست، باید بپذیری که متناهی نیست. توضیح دادیم اینا رو قبلا. اگر بخوای بپذیری که ابعاد بی نهایته، باید بپذیری که متناهیه، یعنی از خود فرض نقیز مطلوب به دست میاد، و یلزمو که اگه اینو گفتیم اون وقت اون حرف قبلی اشکال بش میشه. ما گفتیم بین شیء و نقیزش ملازمه نیست، در حالی که تو این استدلال ها گفته شده که بین شیء و نقیزش ملازمه هست. ما عرضمونه که قیاس خلف چه ربطی داره به این؟ این مسئله با قیاس خلف با هم فرق داره. قیاس الخلف قیاس یثبت فیه المطلوب به ابطال نقیزه، و بطلان نقیزه، اینی که خیلی دوستان میگفتن و ما اون وقت میگفتیم حالا فعلا وقت اشکال نیست، بطلان نقیزه یستلزم المطلوب لا ان النقيز يستلزم المطلوب. قیاس خلف یعنی قیاسی که از بطلان نقیز مطلوب استفاده میشه. همونطور که ملاحظه فرمودید یا گفتیم ادله‌ای که میارن برای امتناع عاده معدوم اینطوره، و مثال‌هایی هم که فارابی زده، متعدد مثال زده و دیگران بعد از فارابی زدن، مثال هم دقیقا همین طوره. مثال هم مثال هایی نیست که از نقیز لازم بیاد خودشه. اون تعبیری که این مستشکل داره گفته و یلزم و فیه شی من فرض نقیزه، شی از فرض نقیزش به دست میاد، لازم میاد. نخه اون مثال هایی که زدن مثلا یکیش اینه، میگه ما مدعاون اینه، مثالی که فارابی زده در المنطقیات، و مثل له فی المنطقیات جلد یک صفحه 141،
گفته ما میخواییم بگیم به این که المدعا یا المطلوب این است که کل انسان حساس. مطلوب اینه. اگه مطلوب ما این است که کل انسان حساس، گیم اگه بخواد این کل انسان حساس نباشه، پس لولم یصدق این مطلوب لصدق نقیزه، باید نقیزش ساده باشه. نقیزش چیه؟ لیس کل انسان حساس. لیس رو بیار سره میشه نقیز. لیس هم چون بر سر کل در آمده میشه سالبه جزئیه. نداریم کل و انسان لیس به حساس که بشه سالبه کلیه. لیس کل و انسان حساس یعنی چنین نیست که همه ی انسان ها حساس باشن. این با این صادقه که بعضی انسان ها حساس نباشن، بیش از این دلالت نمی کن. اگه بخواد این صادق باشه، دلالت میتونه برای این که بله بعضی از انسان ها حساس نیستن، این ها موشه سالبه جز. خب لصدق نقیزه گفته، وقت ما یه مقدمه ای داریم، این مقدمه لصدق نقیزه او که لیسه کل انسان حساس و نعلم ما به علم یقینی، نعلم و یقینن چی؟ اونی که علم یقینی داریم اینه که ان کل انسان حیوان، هر انسانی حیوان که هست. خب حالا یه شکل سوم تشکیل میشه، میشه کل انسان حساس، کل انسان حیوان، حد وسط موضوع در هر دو. خب کل انسان حیوان اینو یقین داریم، کل انسان حیوان و کل انسان لیس کل انسان، لیس کل انسان به حساس. نتیجهش این میشه که لیس کل حیوان به حساس، از این طرف یعنی اونو صغرا قرار میدیم. کل انسان حیوان، لیس کل انسان به حساس، این نتیجه میده. و یتعلف منهما قیاس من الشکل الثالث یونتج، اون نتیجه میده چی؟ لیس کل حیوان به حساس، در حالی که میدونیم حساس فصل حیوانه. اگه فصل حیوانه یعنی کل حیوان حساس. خب این مثال زده. خب اینجا از کجا از نقیز مدعا به دست اومد؟ میگیم آقا اگر بخواهد لیس کل انسان حساس باشه، باید کل انسان حساس باشه. چه باید؟ این مثل اون مثاله نیست. پس اینطور نیست که تو هر قضیه قیاس خلفی ما وقتی نقیز را فرض کردیم لازم بیاد چی؟ مدعا، مطلوب. بگیم از خود نقیز مطلوب به دست میاد. نه آقا، از نقیز ما منتقل میشیم به یه لازمی و اون لازم این نتیجه است. اگه بخواد این نقیز صادق باشه، باید این نتیجه صادق باشه. چرا؟ چون ما دوتا مقدمه داریم، یکیش که یقیناً صادقه، یه مقدمه است که شما میگی صادقه. خب میگیم اگه اون صادقه، با این مقدمه صادق باید این نتیجه صادق رو بده. در حالی که این نتیجه صادق نیست، مقدمه‌ای هم که ما اضافه کردیم که صادق بود، پس اونی که شما مدعی بودید که نقیض مطلوبه، اون صادق نیست که همچین نتیجه کاذبی به دست داده. پس ما نتیجه میگیریم که نقیض باطله، نقیض کاذبه، نه از صدق نقیز منتهی میشیم به، یعنی صدق نقیز یا به تعبیر دیگه نقیز منجر نمیشه به مطلوب، مستلزم مطلوب نیست، بلکه بطلان نقیز مستلزم مطلوبه. این مثال و هزارها مثال دیگه که باز زدن در مثلا و مثله، فقط آدرسشو میدیم که خودتون مراجعه کنید، فی همین جلد یک صفحه 169-170. یا در شرح عیون الحکمه و شرح عیون الحکمه جلد یک صفحه 191. اینا همه مثال زدن برای قیاس خلف، در حالی که اون مسئله ای که مستشکل مطرح کرده که آخوندم پذیرفته و رفته سراغ جواب، در حالی که از اول میتونست بگه کی قیاس خلف میخواد بگه که اگر نقیز شی محقق باشه خودش محققه، یعنی استلزام بین نقیز و شی. چه اصلا قیاس خلف برای این نیست قیاس. بله
یه امر اجتماع نقیزه میاد اینجا، حالا یا مستقیم با خود مقدمه و مطلوب سرشاخ میشه یا نه، هر زمان بزرگ میشه یه
جدیه،
به هر حال
قیاس خود
به اجتماعی
نویزه این منتقی خواهد. بله بشه، به تعبیر دیگه آقا دوتا مشکل هست، یه مشکل هست که آخون جاهای دیگه مطرح کردن، همین اشکال قبلا مطرح با اون که شما از قیاس خلق میخوایید از این که مستلزم محاله محال بودن خود شی رو نتیجه بگیرید، یعنی میخواید بگید بین دو تا محال چیه؟ استلزامه، در حالی که ما گفتیم نیست. اون یه اشکاله، این فرمایش شما مربوط به اون اشکال که چطور میشه با اینکه ما مدعی هستیم که بین دو محال تلازم نیست، چجور نقیز مطلوب که یک محال، شما میخواید بگید محال دیگه، ما نمیخوایم با استدلال اثبات کنیم که نقیز مطلوب محاله تا خود مطلوب اثبات بشه، از چه راهی اثبات میکنید؟ از راه این که منجر به محال میشه، یعنی بین او و یک محالی تلازم هست، چون لازمش محاله میگه ملزومم محال. این یه اشکالی که خب چطور بین دوتا محال تلازمه، در حالی که هم اینجا گفتیم هم قبلا گفته بودن ایشون که نمیشه بین دو محال تلازم باشه. این اشکال فعلا اینجا مطرح نیست. اشکالی که اینجا مطرحه، البته جواب اصلیش همونه که ما گفتیم که آقا تلازم بین دو تا محال هم میشه، منتها تلازم خارجی نیست، تلازم تحلیلیه. و اما اینی که الان اینجا مطرحه این نیست. اینجا آخوند در آخرین سطر مطلب قبل فرمودن تلازم بین شی و منافیش نمیتونه باشه، برای ما این اشکال مطرح کردن. اشکال اینه که مستشکل میگه آقا در قیاس خلق تلازم بین شی و منافیشه. چرا؟ چون نقیز مطلوب منتهی میشه به خود مطلوب. چطور؟ مثل اون مثال ها گفتن اگر بخوای بگی زمان متناهیه باید بپذیری نامتناهیه، یعنی از تناهی عدم تناهی به دست میاد. اگر بخوای بگی ابعاد بی نهایته باید بپذیری متناهیه، یعنی از عدم تناهی ابعاد تناهی ابعاد لازم میاد. مستشکل حرفش این بود. چرا؟ چون گفت قیاس خلف یه همچین نتیجه ای داره. معرضمونه که قیاس خلف چه ربطی داره بیم؟ قیاس خلف میخواد از راه بطلان نقیز مطلوب به مطلوب برسه، نه از خود نقیز. بگه از نقیز مطلوب ما مطلوب رو اثبات میکنیم. نه آقا، نمیخواد بگه بین نقیز مطلوب و مطلوب تلازمه، میخواد بگه بین بطلان نقیز مطلوب و مطلوب تلازمه. اون تلازم هم قابل انکار نیست. حل میگه بله اون عرض میکنی بله من استدلال عرض می‌کنم. پس بنابراین می‌خوایم بگیم شما قیاس خلف رو دوچار مشکل کردید با چی؟ با این اشکال، یعنی مستشکل میخواست قیاس خلف رو دوچار مشکل بکنه به این که آقا در قیاس خلف ما میاییم میگیم بین نقیض مطلوب و خود مطلوب تلازمه. ما عرضمون اینه که نه، پس
از نقیزش میگه خودش واسه
نه نه.